ببینیم در مقام عمل چی کار میکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصمیمات مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و جمع‌آوری و درمان معتادان. رئیس جمهور: بار مبارزه با مواد مخدر نباید تنها بر دوش قوه قضاییه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه محمد هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. تعدادی از مدیران ارشد شرکت سایپا هم بازداشت شدند.
آغاز صادرات بنزین از کشور. وزیر نفت: روزانه بیش از 15 میلیون لیتر بنزین اضافه بر مصرف تولید می شود.
و دیدار وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با رئیس مجلس شورای اسلامی. وزیر نیرو با مقامات ارشد افغانستان در کابل دیدار و رایزنی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 8 مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور نجات جامعه از معضل اعتیاد را وظیفه ای ملی برشمرد و تصریح کرد. تمام دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. آقای روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با تاکید بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق گفت: بار مبارزه با مواد مخدر نمیتواند تنها بر دوش قوه قضاییه باشد. همه در این زمینه مسئولند. در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات مهمی هم در زمینه برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و درمان معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص اتخاذ شد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در این جلسه که وزرای کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند، تصمیمات مهمی در زمینه برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و درمان معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص اتخاذ شد. رئیس جمهور در این جلسه مبارزه با مواد مخدر را یک موضوع بین‌بخشی دانست و خواستار برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر شد. آقای روحانی به ضرورت مصادره همه اموال و دارایی‌های قاچاقچیان حرفه‌ای اشاره کرد و گفت:
حالا این دستور آقا البته باید به صورتی ابلاغ شه به همه دستگاه‌های قضایی ما، ابلاغ بشه که قضات محترم بدونن که این دستور رهبری است، چون طبق قانون خب اون اموالی که مربوط به قاچاق هست در واقع از اونها گرفته میشه، ولی نظر ایشون این بود که کل اموال هر چه داره این مصادره بشه.
رئیس جمهور در ادامه جمع‌آوری معتادان متجاهر به ویژه در شهرهای بزرگ را خواستار شد و افزود: باید پس از جمع‌آوری معتادان زمینه برای درمان و اشتغال آنها فراهم شود.
آماری که در اینجا گفته شد این که در شهرهای بزرگ مثل تهران یک عددی بین 60 تا 70 درصد متجاهرین جمع‌آوری شده. یک مشکلی بود که بعضی از متجاهرین دچار آسیب‌های دیگر هم هستند، مشکلات دیگری هم هستند، جای خاصی اردوی خاصی خاصی، مکان خاصی، ویژه اونها باید در نظر گرفته بشه و این کار انجام بگیره. به نظر من مبارزه با متجاهرین و جمع‌آوری اینها و اینکه حالا در اون مرکزی که جمع میشن چه اقداماتی ما باید انجام بدیم، حتما یه دستورالعمل میخواد و کار میخواد که به هر حال اونها رو آماده کنیم برای ورود به جامعه، حالا شغلی، کاری، تخصصی.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم پس از این جلسه گفت تا یک سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خواهیم بود. اسکندر مومنی افسود با همکاری وزارت بهداشت مشکل معتادان مبتلا به بیماری‌های خاص به زودی حل می‌شود.
برخی از این معتادین متجاهر بیماری‌های خاصی دارند که متفاوت هست از بقیه، یعنی بیماری‌های واگیردار، HIV، هپاتیت و اینها، که در تهران حدود 2000 نفر، در کشور 8000 نفر که قرار شد وزارت محترم بهداشت انشالله اینها رو ساماندهی بکنه، تصمیماتی بگیره برای این موضوع.
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم از تشکیل میز نماد در استانها برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد خبر داد و گفت کانون یاریگران زندگی هم در 10% مدارس از ابتدای مهر با هدف کاهش آسیب‌ها فعال می‌شود.
در هر استانی و در هر منطقه 670 منطقه آموزش پرورش داریم یک میز نماد تشکیل خواهیم داد که در قالب اون میز نماد بتونیم در کنترل و کاهش آسیب‌ها از جمله اعتیاد نقش آفرین کنیم و طرح کانون یاریگران زندگی هست که در تقریبا 10% مدارسمون انشالله از اول مهر، مدارس متوسطه دوم، این کانون یاریگران فعال میشوند و شامل مشاورین، مربیان، معلمان و دانش آموزان اولیا هستند که در کانون مدرسه با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی کارشون رو انشالله ادامه خواهند داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در حاشیه این نشست گفت آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید از دوران مهد کودک و مدارس آغاز شود. وحید قبادی دانا همچنین از ارائه الگوی جامعه درمان بازپروری سوء مصرف مواد خبر داد.
تعدادی از مدیران ارشد شرکت سایپا به اتهام تخلف در فروش خودرو بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری همچنین گفت محمد هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد. اسماعیلی همچنین از وزارتخانه ها و بانک هایی که ارز دولتی را بدون نظارت در اختیار بعضی اشخاص و سازمان ها قرار دادند گلایه کرد. گزارش همکارم مسیح محمودی.
سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین جلسه نشست خبری خود با خبرهای داغ به میان خبرنگاران آمد.
آقای هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین متهم دیگر این پرونده که هم دست ایشون بوده آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکومیت حاصل کرده است.
خبر دیگه سخنگو دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا به علت تخلف در فروش خودرو بود که به گفته اسماعیلی این پرونده 25 متهم دارد که 6 نفر آنها در بازداشت به سر می‌برند.
الان 6 نفر بازداشتند. برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از بازداشتی‌ها هم از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو می‌کردند.
صدور حکم قطعی 978 مورد در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی محور دیگر صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری سه‌شنبه بود.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم، 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و انفصال دائم گرفتند.
غلام حسین اسماعیلی در ادامه این نشست انتقادی هم به ضعف نظارتی سازمان‌ها و نهادها در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت و گفت
اگر نظارت بر تخصیص ارز فرایند واردات کالا دقیق انجام بشه کار به اینجا نمی‌رسد که بگوییم ما مواجه با این مشکلات شدیم، حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا و یکایک این افراد رو شناسایی کن، تعقیب کن، مجازات کن، بعدم اموال رو رو که ما دو دستی به اونها تحویل دادیم، حالا شما با جان کندن دوباره از اونها بگیر و به خزانه دولت برگردان.
سخنگوی قضا همچنین از رسیدگی پرونده کیمیا خودرو، پرونده اجرای طرح بایوجمی در تالاب بین المللی انزلی و پرونده هفت سنگان قزوین که به نوعی نام قوه قضایی هم در آن مطرح شده است خبر داد. اسماعیلی درباره شهرک اشرافی نشین باستی هیلز در منطقه لواسان تهران که اتهام زد و بند در ساخت آن مطرح شده است گفت:
از همون ابتدا ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادن، هیئتی اعزام شد، گزارش تهیه کردن در مورد فرایند واگذاری و تغییر کاربری و امثال اون هم در این گزارش مطالبی اومده که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خبر ارتباط برخی قضات با اکبر طبری معاون اجرایی سابق وزیر ریاست قوه قضاییه را که همکنون در بازداشت به سر می‌برد دروغ خواند و گفت اسامی که در خبرها اومده واقعیت ندارد و این پرونده 10 بازداشتی دارد که در حال رسیدگی است. اسماعیلی همچنین گفت تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون‌های مختلف نیز با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند.
نمایندگان مجلس امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان طرح الزام بانک‌ها به حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اصلاح کردند. نمایندگان همچنین با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی و عشایری موافقت کردند. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده از نشست علنی مجلس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس طرح تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طرحی که بانک‌ها را موظف می‌کند سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان بانک‌ها را حذف کند. زاره سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
اون قراردادهایی که در بودجه بود و البته با توجه به اون قانون رفع موانع تولید بود و که در چارچوب بود، اون بقیه اون مواردی که غیر شرعیت شامل بشه و همچنین بار مالی بود که خب بار مالی رو دولت بر عهده گرفته.
وکلای ملت در این جلسه همچنین با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز موافقت کردند. کاتب نماینده طراحان این طرح:
نظام برای اینکه اشتغال روستایی رو در واقع اهتمام ببخشه لازمش اینه که از تمام ظرفیت‌های نظام مخصوصا ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد مستضعفان، معاونت محرومین ریاست جمهوری، همه این دستگاه‌هایی که الان اعلام آمادگی کردن در مناطق مختلف کشور دارن در بحث اشتغال روستایی کار میکنن، از ظرفیت اونها هم استفاده بکنیم. خب این یک کمک بسیار خوبی است که این اصلاح میتونه کمک بکنه در سالی که سال رونق تولید است و ما میبایست ما این موضوع رو حل بکنیم.
ساکنان بهارستان همچنین سود و زیان ناشی از تسعیر، قیمت‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کردند. موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بر اساس این مصوبه که امروز به هر حال به تصویب نهایی رسید، درآمدهایی که حاصل از تاثیر نرخ ارز باشه برای صندوق توسعه ملی، چون درآمدی حاصل نشده و صرفا یک کار حسابداری هست، از طرف دیگه اگر ما مالیات رو هم حساب بکنیم در واقع ارزی هست که باید تبدیل به ریال بشه و صندوق توسعه ملی که به هر حال برای کمک به بخش خصوصی هست با کاهش منابع مواجه میشه و اون حمایت هامون با چالش جدی در کنار اون مطرح خواهد شد. رو همین اساس مجلس امروز با رأی بالای همین رو مصوب کرد و از همان روز ابتدای درآمدهای صندوق معاف از مالیات خواهد بود.
بهارستانی ها همچنین با الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خواست کاربردی موافقت کردند.
لایحه الحاق موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر رو به رأی می‌ذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری تصویب شد.
نمایندگان مجلس سپس در بیانیه‌هایی از اقدامات و تلاش‌های فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب و همچنین از خدمات پرویز فتاح در دوره مسئولیت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه قدردانی کردند.
ستاد اجرایی فرمان امام و استانداری خراسان جنوبی دو تفاهم‌نامه برای اشتغالزایی در مناطق محروم امضا کردند. مدیرعامل بنیاد برکت گفت با اجرای این تفاهم‌نامه ها در مدت 3 سال برای 30,000 نفر در مناطق محروم استان خراسان جنوبی اشتغالزایی می شود. سعید جعفری افسود:
با توجه به سفر دو روزه ریاست محترم ستاد اجرای فرمان حضرت امام به استان خراسان جنوبی، از دیروز تا حالا دو واحد از بنگاه‌های مشارکتی بنیاد برکت افتتاح شده با حدود 20 میلیارد سرمایه گذاری و 340 ظرفیت اشتغال مستقیم و غیر مستقیم. امروز هم قبل از روز در شهرستان نهفندان تفاهم‌نامه بین ستاد اجرای و استانداری خراسان جنوبی به امضا رسید که در دو فاز این تفاهم‌نامه یک بخش 300 میلیاردی است برای حدود اشتغال 12,000 نفر مستقیم غیر مستقیم و فاز دیگرش که بالغ بر 200 میلیارد در بخش صنایع متوسط و بنگاه‌های متوسط و به بالا هستش که با اون 200 میلیارد مجموعاً 500 میلیارد ظرفیت اشتغال 30,000 نفر رو برای 3 سال آینده ما انشالله در استان خراسان جنوبی پیگیری خواهیم کرد. در کنار این بخش‌های محمیت صدایی و عمرانی هم از جمله دست مرمت قنوات، کمک به مسکن محرومین، تکمیل واحدهای نیمه تمام بهداشت درمان، بحث آبرسانی و مواردی از این قبیل هم، بحث حمایت تداوم حمایت از ایتام، کمک به بیماران صعب العلاج، کمک به دانش آموزان مانده از تحصیل، تامین اقلامی از جمله لوازم تحصیل برای سال تحصیلی برای خانواده‌های کم بذارت محروم هم در قالب این تفاهم‌نامه دیده شده.
وزیر نفت از آغاز صادرات بنزین خبر داد و گفت روزانه بیش از 15 میلیون لیتر بنزین اضافه بر مصرف تولید که ذخیره و یا صادرات می شود. بیژن زنگنه پس از جلسه مشترک با کمیسیون انرژی مجلس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در جمع خبرنگاران افزود:
الان بالای 15 میلیون لیتر در روز الحمدلله اضافه تولید داریم که الان داریم ذخیره میکنیم، ولی صادراتمون هم شروع کردیم و بعدم ادامه بدیم و اضافه کنیم میزان صادرات رو. در گازوئیل هم همینطور ما اضافه داریم، در نفت سفید اضافه داریم، سوخت جت اضافه داریم. وضعمون الحمدلله از نظر پالایش خوب.
وزیر نفت همچنین با بیان اینکه 700 هزار کارت سوخت به منزل مردم ارسال شده و به دلایل متعددی از جمله نبودن افراد به مراکز پست برگشت داده شده است، از هموطنان خواست برای دریافت این کارت ها به باجه‌های پست مراجعه کنند.
اینکه بعضیا ممکنه کارتاشون کار نکنه، مشکل داشته باشن، فرصت میدیم، ولی به هر حال اجباری خواهد شد استفاده از کارت سوخت. حدود 700 هزار تا کارت سوخت رفته در خونه مردم و به دلیل اینکه حالا یا نبودن یا هرچی بوده برگشت داده شده به اداره های پست. خواهش میکنیم اونایی که درخواست کارت سوخت داشتن و دریافت نکردن مراجعه کنن با جای پست و کارت های سوخت خودشون رو بگیرن. ما روزانه بالای 50 هزار تا کارت سوخت جدید داریم صادر میکنیم به در خونه مردم یا به آدرسایی که دارن میفرستیم تا تکمیل بشه کارت سوختن.
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مالکان خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت هوشمند برای صدور کارت خود فقط به مراکز پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده است خدمات ارائه شده در مراکز نواحی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در سراسر کشور فقط برای حذف رمز کارت‌های هوشمند سوخت است و فرایند ثبت نام و صدور کارت هوشمند سوخت تنها از طریق مراجعه به مراکز پلیس به علاوه 10 امکان پذیر است.
در آستانه سال روز تشکیل جهاد دانشگاهی، رئیس و معاونان این نهاد امروز میهمان رئیس رسانه ملی و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما بودند. رئیس رسانه ملی در این دیدار بر لزوم ایجاد شرکت‌های تخصصی تحقیق و توسعه برای ارائه مشاوره به صنایع متوسط و کوچک کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.
جهاد دانشگاهی، نهادی انقلابی که 39 سال قبل تأسیس شد. این نهاد در طی سالهای گذشته تلاش داشته است با ایجاد خودباوری در میان نسل جوان بر الگوسازی توانمندی‌های کشور برای پیشرفت گام بردارد. امروز رئیس و مدیران این نهاد میهمان رسانه ملی بودند و با رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما دیدار و گزارشی از طرح‌ها و فعالیت‌های علمی و پژوهشی این نهاد ارائه کردند.
فکر می‌کنیم با توجه به 39 سال تجربه‌ای که خود ما در جهاد دانشگاهی دارن و دیگران در سایر زمینه‌ها دارن، می‌تونیم برای شرایط کشور خودمون راه حل‌های خوبی ارائه بکنیم. خب صدا و سیما می‌تونه امکانات خوب رو فراهم بکنه، دانشگاه بزرگ کشور هست و همه بحث‌ها حول و حوش این موضوع بود. خوشبختانه هم رئیس محترم هم معاونین محترم استقبال کردن، پیشنهادهای خوبی داده شد.
رئیس رسانه ملی در این نشست با اشاره به تدبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی در تشکیل جهاد دانشگاهی که دانشگاه را به پشتوانه‌ای برای تحقیق، تولید و پیشرفت کشور تبدیل کرد، گفت با حرکت‌های خوبی که جهاد دانشگاهی در 4 دهه گذشته در کشور داشته، میتوان سرعت جبران عقب ماندگی‌های کشور را افزایش داد.
شما یه دستاوردهای مفیدی پیدا کردی که به درد برنامه سازی میخوره، یعنی زیرساخت فکری میشه برای برنامه سازی. ما مشتری این هستیم برای گروه‌های مختلف رادیو تلویزیونی که اندیشه ورزداریم، برای برنامه‌های مختلف که اندیشه ورزداریم.
دکتر علی عسگری گره گشایی از مشکلات کشور، تأمین نیازهای اساسی و تربیت نیروی انسانی فاخر را از جمله ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برشمرد و بر حمایت رسانه‌ای از این مجموعه تأکید کرد. از ابتدای تأسیس جهاد دانشگاهی تا کنون بیش از 10,000 طرح علمی و تحقیقاتی کاربردی با هدف قطع وابستگی در این نهاد اجرا شده است. جهاد دانشگاهی در سالهای گذشته تلاش کرده تا اثبات کنه که توانمندی لازم برای توسعه علم و فناوری در داخل کشور وجود داره و با تکیه بر توان داخلی میتوان به قله‌های علم و پیشرفت دست پیدا کرد. اصغر ابراهیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی توسعه روابط ایران و چین را برای امنیت و صلح جهانی سودمند توصیف کرد و گفت رهبر انقلاب و دولت ایران مایلند روابط دو کشور گسترده باشد و مجلس شورای اسلامی نیز پشتیبان این مناسبات است. آقای لاریجانی در دیدار سونگ تائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین، دو تمدن بزرگ ایران و چین را دارای سوابق تاریخی طولانی خواند و افزود با تحلیل شما مبنی بر اینکه ایران و چین در معرض دشمنی آمریکا هستند موافقم. این خصومت جنبه تاکتیکی ندارد، بلکه راهبردی و عمیق است و باید در مقابل آن تفکری راهبردی را دنبال کرد. وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین نیز گفت در حال حاضر اوضاع منطقه و بین الملل با تحولات پیچیده ای روبروست و باید توافقات مهم دو کشور اجرایی شود. وی تصریح کرد پکن و تهران با فشار و زورگویی آمریکا روبرو هستند و یکی از اهداف این سفر هماهنگی بین دو کشور برای مقابله با اقدامات یک جانبه و سلطه جویانه آمریکاست.
وزیر نیروی کشورمان که به افغانستان سفر کرده است با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور رایزنی کرد.
وزیر نیروی کشورمان که مسئولیت کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را نیز بر عهده دارد، امروز وارد کابل شد. وزیر نیرو در ابتدای ورود به کابل به دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رفت و پیام آقای دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان را به وی ابلاغ کرد.
زمینه‌های متعددی بحث شد، از جمله بحث تبادلات انرژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه آب و فناوری‌های مربوط به اون و بحث‌های زیست محیطی، بحث راهن، مشارکت فعال افغانستان در چاهبهار، حل و فصل مسائل بانکی، استفاده از فرصتی که برای افغانستان هست در استثناء شدن از تحریم‌هایی که وضع شده و تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای خوبی داده شد و قرار شد یک کارگروهی سریعاً مشغول به اصطلاح اجرایی کردن این موضوع بشه.
وزیر نیرو همچنین در دیدار با همتای خود از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب و توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه برق، آموزش نیرو و ساخت دستگاه‌های زباله‌سوز در افغانستان خبر داد. خلمی وزیر نیروی افغانستان هم در این دیدار گفت افغانستان آمادگی دارد تا نمایشگاه توانمندی‌های ایران در حوزه برق و سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب در کابل دایر شود.
واقعاً ظرفیت‌های کافی در جمهوری اسلامی ایران، کشور همزبان همکیش همسایه ما وجود دارد که از این ظرفیت‌ها ما می‌توانیم برای مشکلاتی که فعلاً در هم بخش نیروی برق و هم بخش آب و فاضلاب افغانستان وجود داره ما میتونیم استفاده کنیم و جزی او یک ایجاد یک نمایشگاه از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در کابل است که انشالله ما سر مقدماتش کار شروع میکنیم.
دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و وزیر دارایی این کشور از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو در کابل بود.
همکنون میزان مبادلات اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان حدود 3 میلیارد دلار است که به عقیده کارشناسان با توجه به ظرفیت‌های موجود بین دو کشور این میزان هنوز قابل افزایش است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن حمله جنایتکارانه روز گذشته ائتلاف سعودی به استان سعده یمن گفت متجاوزان به یمن با گذشت بیش از 4 سال از آغاز جنگ ویرانگر دستاوردی جز نابودی یمن نداشتند و می‌خواهند شکست‌های سیاسی و میدانی را با کشتار زنان، کودکان و غیر نظامیان جبران کنند. سید عباس موسوی با انتقاد از سکوت جامعه بین المللی در قبال ارتکاب جنایات جنگی متجاوزان در یمن تاکید کرد آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با فروش سلاح به متجاوزان در جنایات آنها شریکند و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. در حمله جنگنده های ائتلاف سعودی به بازار آل ثابت در استان سعده دست کم 14 تن شهید و 23 غیر نظامی از جمله 11 کودک زخمی شدند که حال بعضی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
این جنایت وحشیانه با واکنش های گسترده‌ای در یمن مواجه شده. یمنی ها آمریکا و سازمان ملل را مسئول ادامه جنگ و وقوع جنایت های از این دست در کشورشان می دانند.
در حمله هواپیماها به بازار من و برادرم و 25 نفر دیگه زخمی شدیم و خیلی هم کشته شدند.
والامم المتحده وكل الاليه يعلمون يقينا بان ما تقوم به السعوديه.
سازمان ملل و جامعه جهانی به خوبی می‌دانند که سعودی ها با حمایت لوجستیکی و نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه مرتکب جنایت در یمن می‌شوند. آنها نتوانستند به اهدافشان دست یابند. به همین دلیل از مردم انتقام می‌گیرند.
فاستبدلوه بنوع من الهستيريا ومن الانتقام ضد المدنيين.
الجيش واللجان الشعبيه ردا على الجريمه سريعا.
در پاسخ به این جنایت هولناک پهپادهای یمن پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید را هدف قرار دادند. همچنین ارتش یمن مواضع و انبارهای سلاح ارتش سعودی در غرب منطقه اسیر را هدف یک موشک بالستیک بدر اف قرار داد.
حملات نظامی، پهپادی و موشکی یمن به متجاوزان در پاسخ به جنایات و تجاوزهای سعودی‌ها صورت می‌گیرد. بمباران بازار آل ثابت در سعده بهترین دلیل بر ورشکستگی رژیم سعودی در جنگ با مردم یمن است.
دفتر امور حقوق بشر در استان سعده حمله به بازار آل ثابت را جنایت جنگی توصیف کرد.
کونها استهدفت سوقا یکتظو بالمدنیین. عبدالله یوسفی خبرگزاری سیده واسیما صنعا.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در نخستین سفر پس از رسیدن به این مقام به اسکاتلند رفت تا به گفته خودش یک پارچگی کشورش را تقویت کند، اما با استقبال سرد مقامات محلی و اعتراضهای مردمی روبرو شد.
ایان بلکفورد، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند.
وزیر اول اسکاتلند شفاف اعلام کرده است که زمان به منظور برگزاری دومین همه پرسی استقلال این منطقه در دست بررسی است.
همزمان با تشدید واگرایی ها و هشدار اسکاتلندی ها، ولزی ها و شماری از اهالی ایرلند شمالی برای جدایی از انگلیس در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، بوریس جانسون نخستین سفر کاریش را به این مناطق اختصاص داد با وعده پرداخت 300 میلیون پوندی برای توسعه این مناطق. اما واکنش اسکاتلندی ها بیشک طوری نبود که مطلوب جانسون باشد. شهروند اسکاتلندی:
اسکاتلند باید از کنترل لندن خارج و مستقل بشه.
روی کرده نخست وزیر جدید انگلیس مبنی بر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، کنفدراسیون صنایع این کشور را نیز به واکنش واداشت. جاش هاردی، معاون دبیرکل کنفدراسیون صنایع انگلیس:
نه بریتانیا و نه اتحادیه اروپا برای جدایی بدون توافق آماده نیستند. در صورت خروج بدون توافق اقتصاد بریتانیا مختل خواهد شد.
بیشتر کارشناسان معتقدند وقتی درهای اتحادیه اروپا بدون توافق بر روی انگلیس بسته شود، بیشترین آسیب به اقتصاد این کشور وارد می شود. افزایش احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا. ارزش برابری پوند واحد پول انگلیس رو در برابر سایر ارزها به پایین ترین میزان در 28 ماه اخیر رسونده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در یک سال گذشته 27 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از اعطای 100 هزار فقره تسهیلات همراه با یارانه برای بازسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.
مدیر عامل فرودگاه پیام‌برد با رفع ایرادهای مدنظر سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای مسافری از این فرودگاه در روزهای آینده از سر گرفته می‌شود.
سخنگوی